بسم الله الرحمن الرحیم.
دلیلی که برای وجوب یا رجحان امر معروف و نهی از منکر اقامه می شود، یک دسته از ادله، ادله عقلیه بودند که حدود 6 دلیل عقلی ذکر شد. گروه دوم از ادله قواعد عمومی است در فقه که می تواند در بحث امر معروف و نهی از منکر جریان پیدا بکنه. در اینجا ظاهرا دو قاعده را قبلا صحبت کردیم، رسیدیم به قاعده سوم که حسن احسان و بره، قاعده احسان و بره. قبل از اینکه این قاعده را عرض بکنم، یادآوری میکنم که منظور از این احسان در اینجا غیر از اون قاعده احسانی است که در قواعد فقهیه تا به حال رواج داشته. در قواعد فقهیه معمولا گفته می شده که از شود که قاعده احسان و منظور اون بوده که ما علی المحسنین من سبیل. اون یه مفهومی داره که الان با بحث ما ربط نداره. اونی که ما اینجا میگیم اون بحث قاعده احسان و بره، یعنی اینکه خوب است انسان به دیگران نیکی بکنه یا بر انجام بده، نفع به دیگران برساند، احسان بکنه، نفع برساند. عرض شود که این معنای قاعده احسانه به مفهومی است که ما اینجا میگیم، غیر از اون قاعده احسانه. بلذا اون این قاعده رو بیشتر مناسب بگیم قاعده احسان و بر. و این هم میتواند اینجا مورد تمسک قرار بگیره به این شکل که امر و نهی به دیگران کردن در واجبات و مستحبات و محرمات و مکروهات، این در واقع یه نوع نیکی به دیگران کردنه، احسان و نیکی به دیگران کردنه. و این مثلا اون وقت مشمول این قاعده میشه، خود امر و نهی. این دلیل سوم در محور قواعد عامه. من در اینجا قبل از اینکه دلالت این دلیل را بر مدعا بررسی بکنیم، به عنوان عرض شود که طرح مبحث در این قاعده چند نکته را فهرستوار عرض میکنم. یک نکته این که ما در انشاءالله در قواعد، در مباحث فقه روابط اجتماعی که برسیم، تون فقه معاشرات اجتماعی که برسیم، خواهیم گفت که عنوان احسان و بر یک عنوان عامی است. در ذیل اون وقت مصادیق خیلی متعدد و فراوانی وجود داره که در کتاب اشرت و در کتاب فعل المعروف و جاهای دیگه میتوانید ببینید. ببینید احسان و بر یه مفهوم خیلی عامه، ولی مصادیقش میتواند خیلی وسیع باشه از چند جهت. علتش هم اینه که این توسعی که در این قاعده و مفهوم ما میدیم، علتش این است که احسان به قوامش به محسن و محسن و الی و نوع اون احسان هست، یعنی سه تا ضلع داره، محسن و محسن و الی و عرض شود که اون عمل، اون فعل، این سه تا احسان به اینا وابسته. خب یک تقسیم ما در احسان داریم از حیث همین عنصر سوم، فعل. کاری که میکنی برای دیگران چیه؟ یک طیف وسیعی داره، همش هم تو روایات مورد توجه قرار گرفته. از عرض شود که از مثلا تغذیه که اطعام و اینها، اطعام سقیه در روایات کلی روایت داره، تا مثلا اسکان، سکنا و مسکن برای دیگری دادن، تا تزویج، این که شرایط ازدواج رو برای کسی فراهم کنه، تا قرض، تا انفاق، این که مالی رو به او بده، تا خدمت یا چیزهای عمومی تری مثل اینکه راه درست بکنه، خدمات عمومی برای جامعه فراهم بکنه و چیزهایی از این قبیل. یک طیف وسیعی و تقسیم طولانی و مفصلی در احسان وجود داره از لحاظ این عنصر فعلی که با او احسان محقق میشه. چه کار بکنه؟ پول بده، شرایط ازدواج درست بکنه، شرایط سلامتش رو ایجاد بکنه، سرپناه براش درست بکنه، غذا بده، طعام بده، شراب بده، انواع نیازهای بشر و فعلی که اون نیاز را برطرف میکنه. این یک دام. و جالب اینه که وقت روایات ما چقدر همه اینا مورد توجه قرار گرفته. این حالا تو اون فقه خودش اگر انشاءالله خدا توفیقی داده پای ریزی شد اونا رو اونجا میگیم. همین است که تو اخلاق متفرق گفته شده دو سری، ولی اینا فقهیه. این یه بخش تقسیمی داریم تو نوع احسان. یک تقسیمی در این قاعده داریم به لحاظ محسن و الی، به کی احسان میکنی. اینجا احسان به انسان، به ماه و به انسان، این یک دایره وسیعه. دو، احسان به انسان مثلا موحد. سه، انسان مسلم. چهار، انسان مؤمن، یعنی مسلمان شیعه. و بعد اون وقت این یک طبقه بندی است که به لحاظ اعتقادی و فکری هست. بعد میاد طبقه بندی هایی که به لحاظ نوع ارتباط انسان با دیگرانه، اینکه کسی همشهری اوست، هم عشیره‌ای اوست، نمیدونم رحم اوست، خویشاوند اوست، اهل خانه اوست، زن و فرزند اوست. اینا یه دامنه‌ای داره. یا به لحاظ انتصاباتی که از لحاظ خدمت و علم است، مثلا شاگرد، استاد، نمیدونم چیه، کجاست، از این تقسیم ها. انواع تقسیمات هم اینجا ما داریم به لحاظ محسن و الهی. بل لحاظ محسن هم این که حالا فردی که داره احسان میکنه، این با محسن و الهی تقسیماتی مشترکی داره که اونم در جای خوده ایش. حیوانات هم ممکنه، بله، غیر انسان هم ممکنه باشه. تقسیمات خیلی وسیع، من در مقام نقشه جامعه نیستم، ولی اجمال نقشه اینه که عرض ما اینجا اینه که این احسان و بری که در روایات ما به اون توصیه شده ایم، این عرض شود که سه عنصر و مقوم داره: المحسن و المحسن و الی و فعل الاحسان، عملی که انجام میشه. هر یک از اینا قابل تقسیمه. فعل قابل تقسیمه به ملاحظه یه نیازی که طرف داره، اون نیازی که داره رفع میشه، این میشه احسان. مثلا احسان یعنی این که آدم کاری میکنه که نیازی طرف رفع بکنه، پاسخی به نیاز او بوده. وقتی این نیازها چیه؟ یه عرض عریضی داره که در روایات هم به قالبش توجه هست. نیازهای فردی، عمومی، نمیدونم جسمی، جان، روانی، روحی، چی اینا، در حوزه سلامت باشه، در حوزه ازدواج باشه، در حوزه مسکن باشه، در حوزه کار باشه، و عرض شود که خدمات عمومی باشه، اینا همه احسانه. عنصر از لحاظ محسن و الهی هم یکی تقسیم داریم در چند مرتبه از لحاظ اعتقادی و یکی از لحاظ نوع ارتباطی که انسان با اونها داره و چیزایی از این قبیل. این هم خودش. و خود محسن هم حالا تقسیماتی درش ممکنه متصور باشه از لحاظ نوع اندازه تمکن شخص و نمیدونم امکاناتی که داره و شرایطی که داره و اینها. این یک بحثه که در جای خودش باید ببینید. یک بحثم در این احسان اینه که احسان گاهی دفع و ضرر است، گاهی ایصال و نفعه. یه تقسیم کلی در احسان اینه. دفع و ضرر اگر باشه میره تو قاعده دفع ضرر محتمل و دفع ضرر رو، این بحثایی که سابق کردیم. اونجا جاییست که گاهی احسان واجب میشه. اونجایی که میخواد ضرر از دیگری رفع کردن گاهی واجبه. اما نوع دوم احسان، احسانی است که میخواد نفعی به دیگری برسونه. که نرساندم ضرری نیست. این اون وقت علی القاعده در اینجا دیگه مستحبه و دلیل بر وجوب نداریم، اما در اونجایی که دفع ضرر باشه یه جاهایش واجبه. اینم یه بخش که نوع احسان دو قسمه از نگاه کلی که در قسم اول حداقل فی الجمله وجوب داره و اما در قسم دوم علی القاعده استحباب داره. عرض شد که نوع حکم، اینم دو مطلب. مطلب سومم که نوع این حکم احسانم، عرض شد که یک حکم علی القاعده استحبابی مؤکده که با احوال متفاوت محسن و الیه و نوع احسان درجات این استحباب فرق میکنه و حکم استحبابی کفایی هست و اینا ویژگی‌های این حکمه. این سه تا مبحثه که حالا هر کدام شاخه‌ای داره که اگر بخواد بحث بشه دیگه تقریبا یه بخش مهمی از بحث فقه روابط اجتماعی و فقه المعاشره همینجاست که یه بخش مهمش اینجاست و خودش یک فصل اصلی در اون بابه و فروع و شقوقی داره که باید در جای خودش بشه. بله البته احسان محکوم به احکام خمسه است، ولی حالا اصل عامش اینجور به عنوان اولیش حداقل در مسلمان و مؤمن اینجوره، ولی بله احسان مثل غالب چیزا محکوم به احکام خمسه است. حالا بخوایم بحث بکنیم دیگه اون نیاز به یک بحث یک ساله داره دیگه. بحث احسان اگه بخواد بحث بشه یک سال بحث میخواد، یک سالی که هر روز باشه دو از شاد که و خیلی هم مهمه. این سه تا بحث به عنوان کلی قصه است، اما حالا بیایم ربط این بحث رو با خودمون با مبحث امر معروف بسنجیم. این میشه مبحث چهارم در ذیل قاعده. اگر گفتیم احسان، ادله‌ای در احسان و بر وجود داره که شامل این نیکی‌های معنوی و عرض شود که راه نمایی های محتوایی و معنوی و دینی هم می شود، اون وقتی قاعده احسان می تونه امر معروف نهی از منکرم را بگیره، برای که امر معروف نهی از منکرم یک وسیله است که با او طرف را داره مورد احسان معنوی و روحی قرار میده. این داره راه خطا میره، این نیکیه با اوست که او را از خطا باز داره، او را به سمت اطاعت ببره و سوق بده. اگر اطلاقاتی وجود داشته باشه که این رو بگیره، که بعید نیست که بعضی از ادله این رو هم بگیره، یعنی پاسخ به نیاز معنوی و باز داشتن از وقوع در انحراف و گناه، این هم بگیم مصداقی از احسانه. اگر چنین چیزی در اطلاقات بود، اون وقت احسان میتواند استحباب امر معروف نهی از منکر رو افاده بکنه، چون این علی القاعده استحباب داره وجوب نداره. به خصوص در اونجایی که هدایت شخص یا تعالی شخص و ترقی شخص متوقف باشه برای این که امر و نهی بکنه، وقت امر و نهی به عنوان یک مصداق احسان میشه. امر و نهی میتواند مصداقی از مصادیق احسان باشه و با شمول اون قاعده بشه مستحب. البته این قاعده مستحب فقط همون درجه زبانی و یا عملی که در حد باعث که به طرف ضرر نمیرسونه اونو میگیره، و الا یک امر استحبابی نمیتواند اون درجات حرام را که ذاتاً حرامه اونا رو بگیره، اونجایی که میخواد بزنه یا اقدام عملی بکنه، زندان بیفکنه، چیزایی که فی حد نفس حرامه، ادله مستحبات نمیتونه تضاهم با اون پیدا بکنه بگه که حالا اینجا این مهمتره پس میتونه اون کارام رو بکنی، برخلاف بعضی ادله قبلی که میگفتیم درجات بالاتر امر معروف نهی از منکر هم میتواند بگیره. اما قاعده احسان چون مستحبیه بیش از استحباب افاده نمیکنه و نتیجهش هم همون درجه امر معروف نهی از منکر، درجه زبانی و عملی متعارفی است که موجب اضرار و ایذای به دیگران نباشه. اگه به اونجا برسه اون وقت اون عدله مقدمه بر اینه. اون نه، اون نه، اون دفع ضرر باشه میره تو قاعده دفع ضرر، اون وجوب داره و اون وقت تضمین هم پیدا بکنه میشه. احسان دیگه، حالا مطلقات احسان بیش از استحباب رو افاده نمیکنه. ولی اون مواردیش که حالت دفع ضرری داره یک دلیل دیگه میخواد که همون دفع ضرر رو اینها هست. با این دلیل که استحبابه نمیشه اون رو افاده استفاده کرد. بله زبانیه، زبانیه، یا حالا مثلا اخمی میکنه یک او رو محروم میکنه از یه چیزی، ولی اونجایی که بخواد ایزا بشه یا اضرار بشه اون دیگه نه، نمیتونه این باشه، چون این دلیل مستحبیه، برد بیش از این نمیتونه داشته باشه. اینم دلیل سوم. حالا این بخش قواعد عامه‌ای که تو امر معروف میاد دیگه مطلقاً تو کتب فقهی مطرح نشده. حالا اون ادله عقلیش هم خیلی سربسته مطرح شده بود که ما خیلی مبسوط همه جوانبش رو کاوش کردیم. تو این ادله هم به نظام امتی قواعد عامه‌ای داریم که اگه هیچ دلیل خاصم نبود امر معروف میتونست مصداق اونا باشه، که این سه تا شد. قاعده چهارمی هم که ممکنه به طور خاص بگیم دلالت بر این مسئله میکنه همون نصح المؤمنه. این به طور خاص ما در روایات داریم که نصیحت المؤمن و نصح للمؤمن و یا حتی اهتمام به امور مسلمان و مسلم، اینا قاعده ایست یا یک یا دو قاعده ایست که ممکنه بر بحث ما انطباق پیدا بکنه. میگه خیرخواهی مؤمن بکن، خیرخواهی او یکیش بخون و همه امور معنویه، این دلالتش خود اوزه از اون احسانه. نصح مؤمن بکن به صورت که میشه، البته ما ممکنه نصح مؤمن را خودش مصداقی از اون احسان بدونیم، ولی ادله خاصه داره و انطباقش هم بر بحث امر معروف نهی از منکر یه خود اوزهه، که ادلهش هم روایاتش هم در همون کتاب الاشره و فعل المعروف میتونید ببینید. بارها عرض کردیم این مباحث ارتباطی فقه ارتباطی در دو سه جایی از ابواب روایی ما اومده. یکی کتاب الاشره است که در جلد 11 وسائل ضمن کتاب حج آمده، یکی هم کتاب باب فعل المعروف است که آخر همین کتاب امر معروف نهی از منکر جلد 8 اومده، جلد 11 اومده. اون جلد 8 کتاب الحج اشره، این جلد 11 اومده، برعکس گفتم. و عرض شود که در بهار هم اگر بخواید ببینید همین دو باب در بهار هم هست، به اضافه اون جلد 71 و 72 بهار که عرض شود که اونجا صفات مؤمن و کافر آمده. اینم قاعده چهارم. قاعده پنجم هم قاعده تسنینه که ما بارها راجع به اون صحبت کردیم. نصح مؤمن هم استحبابه، البته در نصح مؤمن یه جاهایی داریم که نظیر احسانه، یه جاهایی که اگر اون نصیحت نکنه او در یک هلاکتی میفته. اونجاها تو خود روایات، حتی تو خود روایات نص هم شاید ازش بشه وجوب استفاده کرد. وقت اگر این باشه امر معروف نهی از منکر میتونه مصداق این باشه، ممکنه از بعضی روایات نص مؤمن دلالت بر وجوب هم بکنه، اون وقت شاید این برخلاف قاعده قبلی، دو قاعده قبلی بشه ازش وجوب امر معروف نهی از منکر هم دست آورد. برای اینکه بهترین مصداق خیرخواهی برای کسی است و اینم بعید نیست که اینطور باشه. حالا هر یک از اینا البته چون اولین باره که تو امر معروف داره مطرح میشه باید دنبال بشه و مصادیقشون ان شاء الله وقتی که نوشته میشه اونا رو روایاتش هم میاریم و بحث میکنیم. اونم حالا تو این قاعده وقتی خودش باید بحث بشه. ما فکر میکنیم که نص هم اون مرتبه قلبیش هست هم مرتبه عملی هم هست، از روایات هر دوش استفاده میشه. کما اینکه اون اهتمام به امور مسلمین هم همینطوره، هم امر قلبیش رو میگیره هم عملیش رو میگیره. قاعده پنجم هم اون قاعده تسنین سنت های حسنه است. من سن سنتا حسنه فله اجر من عمل بها الى قیام یوم القیامه. اصل این قاعده چند بار تا به حال بحث کردیم، روایات معتبرم این قاعده را اثبات میکنه. روایات من سن سنتا حسنم در همین جلد 11 هم تو ابواب امر معروف و نهی از منکر و اینها آمده، اینجوری که به ذهنم میاد روایتش هم معتبره. خب مفاد این قاعده هم این است که اگر کسی عرض شود که پایه یک حرکت و سنت و ادب و راه و رسمی را بریزه، در اون در خیر اون ثواب، خیر و ثواب اون شریکه و این کار مستحبه، مستحب مؤکده. خب ممکنه بگیم که این قاعده اصلش ثابته و مدلولش هم همون استحبابه، بیش از استحباب نیست. ممکنه بگیم این قاعده هم امر معروف و نهی از منکر را شامل میشه، منتها اینجا با توجه داشت که اولا این شمولش به این قاعده استحباب افاده میکنه، ثانیا در جایی دلیل اخص از مدعات، مواردی که امر معروف و نهی از منکر منشأ اینه که یک سنت و راه و رسمی پایه ریزی بشه. صرف اینکه حالا یک کسی داره یه خطایی میکنه جلوشو گرفتی، این سن سنت حسنه نمیشه. اگر در یک امر معروف و نهی از منکری انجام میده که روان اجتماعی رو تغییر میده، جامعه رو متحول میکنه، آغاز یک حرکت میشه، اون مشمول این میشه، بلا مطلق موارد مشمول این نیست. اینم از این مسئله. این پنج تا بود، ممکنه حالا چیزهای دیگری هم بشود اضافه کرد از قواعد عامه. پس ملاحظه کردید ما 5-6 دلیل عقلی اقامه کردیم و 5-6 تا هم از قواعد عمومی فقهی که از اینا میشد وجوب امر معروف و نهی از منکر یا استحبابش را استفاده کرد و برخلاف بزرگان و معمول اونچه که در کتبه که خیلی به این چیزها تمسک نمی کنن، از اول میرن ادله خاصه، ما فکر میکنیم فریضه امر معروف نهی از منکر، حالا در حد فریضه و وجوب و در حد استحباب، اگر هیچ دلیل خاصی هم نداشت ادله عقلی و نقلی فی الجمله اثبات میکرد. این نتیجه این دوازده دلیل عقلی و عامه است. خب این پرونده این دو بحث بسته شد، ادله عقلی یک، دو ادله عامه فقهی. میریم سراغ ادله خاصه که آیات رو بررسی میکنیم. ابتدا آیه ولتکن منکم امتون یدعون است که قبلا بحث کردیم، 104 آل عمران، و چند تا آیه مربوط امر معروف نهی از منکره که 6 تا 7 تا 8 تا آیه مربوط امر معروف نهی از منکره. ابتدا آیات رو بررسی میکنیم، بعدم اشاره به روایات میکنیم. پس الان وارد ادله خاصه شدیم که بحث سومه. ادله خاصه هم تقسیم میشه به کتاب و سنت. فعلا کتاب رو از همین آیات یه مروری خواهیم کرد.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.